ایرانی‌ها ظاهرا در ابتدای ورود اسلام تحت فشارهایی بودند، مشکلاتی داشتند، همون فاصله طبقاتی و تبعیضی که بین اعراب و غیر اعراب قائل می‌شدند کسانی که حکومت می‌کردند بر کشور اسلامی. این تبعیض‌ها تا چه زمانی ادامه داشت و چجوری شکل گرفته بود حالا اگر لازمه، و به ویژه در دوره خلافت حضرت علی علیه السلام و بعد از اون دوره کوتاه خلافت حضرت امام حسن علیه السلام چه اتفاقی افتاد؟ آیا ایرانی ها تونستند بخشی از این تبعیض ها رو به واسطه حضور اهل بیت از سرشون کم بکنن یا خیر؟
بخش مهمی از عراق در حقیقت قلمرو ایرانی ها بود، یعنی شاید همین عراق امروز منهای اون قسمت های غرب عراق، قسمت های صحراویش، ولی این منطقه بین النهرین، یعنی بین دجله و فرات و فاصله که بین دجله تا مرز امروزی ایران هست، رضا پایتخت عرض کنم بزرگتون که ایران هم در زمان ساسانیان در تیسفون بود، کمی نزدیک بغداد. ولی زمان موقعی که بر مسلمان ها اومدن به، یعنی لشکر اسلام اومد و عراق رو گرفت، یعنی بخشی از ایران رو گرفت و همین عراق بعدها در زمان عرض کنم بزرگتون که خلیفه دوم به دلیل نیاز نیروهایی که اومده بودن در اونجا در جنگ های متعددی که با ایرانی ها داشتن، شهر کوفه رو ساختن و شهر بصره رو. شهر کوفه و بصره قبلا نبود، در کنار فرات این شهرها ساخته شد. عده زیادی از قبایل عرب که جز لشکریان اسلام بودن و از حجاز اومده بودن همونجا متوطن شدن و موندن. بعضی ها هم چون دیدن بالاخره یه جایی است که آب فراوان داره در مقایسه با آن کم آبی که در صحرا هست و امکان زراعت و کشاورزی و اینها هست، مهاجرت کردن. ولی باز تا یه زمانهای اکثریت با ایرانی ها بود، مثلا زبان هم زبان فارسی بود. دکتر ذبیح الله صفا، مرحوم دکتر ذبیح الله صفا که کتاب تاریخ ادبیات در ایران رو نوشتن، ایشون در اون جلد اول تاریخ ادبیات می نویسد که بصره، در بصره مردم که بودن، همین بصره شهری که داره ساخته شد، روستاهایی بود ولی به جنبه شهری نداشت، زبانشون فارسی بود. اون زمان که زیاد ابن ابی حاکم بصره بود، بچه‌ها توی کوچه یه شعری رو میخوندن به زبان فارسی که هم بچه‌های کوچه، یعنی زبان فارسی، آب است و نبیز است، سمیه روسه بیز است. سمیه مادر ابن زیاده، روس بیز این روس بی، این زال رو یا زه رو، زال رو مثلا در گذشته به جای دال میذاشتن و به دنبال یه هم زه یا زال رو میذاشتن. نبیز شرابه که قافیه شده با روسه بیز، یعنی خب زیاد ابن ابی معروف بود دیگه، یا ابن مرجانه که تو دعا میخونی. این که این روس بیزاده است، بچه های بصره به زبون فارسی تو کوچه شعر میخوندن، کف میزدن، میگفتن آب است و نبیز است، سمیه روس بیز است. حالا قصدم شجر نسب زیاد ابن ابی نیست، قصدم زبون فارسی در بصره به استناد آنچه که مرحوم دکتر ذبیح الله صفا در جلد اول تاریخ ادبیات در ایران. و زبون فارسی بود، زبون غالب کسانی که صحبت می‌کردند، و بعد هم خب بالاخره به تدریج عربی شد. و به این دلیل موقعی که به نوعی باز شاهد بازگشت جاهلیت یا اشرافیت جاهلی قریش هستیم و همین موجب بسیاری از گرفتاری ها شد، از اولین نمودها و نمادهای این بازگشت به جاهلیت، به اشرافیت جاهلی، این تبعیض بین عرب و غیر عرب بود. خب ما در قرآن کریم داریم یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خب ای مردم، ما شما رو شعبه شعبه، ملت ملت، شعب در زبان عربی هم ملتی است که ما میگیم، ملت ملت، قبیله قبیله آفریدیم، زن مرد، حالا به تعبیر ساده تر سیاه سفید سرخ، هر جوری، اما ولی آدم این همه. در آخر آیه شریفه به بنا به رعایت فصاحت مقدمه شو نمیفرماید، میفرماید که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. یعنی حالا شعبه شعبه ای، یکی سفید، یکی سیاسی، یکی عرب، یکی غیر عرب، یکی فارس، یکی ترک، یکی هندیه. این که کسی سیاه باشه، سفید باشه، دلیل برتریش بر سیاه نیست. این که کسی عرب باشه، دلیلش برتری بر ایرانی نیست. این که کسی ایرانی باشه، دلیلش برتری بر عرب نیست. فضیلت آدم ها به تقواشونه. اون کسی که با تقوا تره، با فضیلت تره. خب این نفی هر گونه تبعیض بر اساس رنگ و نژاد و پوست. در قوم جاهلی عرب اینقدر این افتخار کردن به موهومات قبیله‌ای، عرض کنم که رایج بود، که افراد برای این که بگن اشخاص در مجادلاتی که داشتن، مناقشاتی که داشتن، در رقابت‌های قبیله‌ای می‌خواستن استناد بکنن به برتری قبیله خودشون، می‌گفتن تعداد قبایل ما اینقدره، حتی می‌رفتن سر قبرشون قبراشون رو می‌شمردن. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تکاثر شما رو هلاک کرده و به هلاکت انداخته. شما میرید قبرات، حتی به حدی که میرید قبرات هم میشمارید، میگه این که اینجاست این مال قبیله ماست، این که اینجاست مال قبیله ماست. این افتخاری نداره که. به هر حال یه چنین وضعی بر میگرده. ببینید معاویه به زیاد ابن ابی حاکم عراق و به عمرو عاص حاکم مصر نامه هایی می نویسه و به اینا سفارش میکنه. میگوید که هیچگاه غیر عرب را بر عرب ترجیح ندهید و عرب ها را مقدم بدارید. به زیاد ابن ابی میگوید که به تو سفارش میکنم بر ایرانی ها که مبادا حقوق اونها رو برابر حقوق عرب ها بدانی. ایرانی ها حق ندارن از عرب ها دختر بگیرن، ولی عرب ها میتوانن از ایرانی ها زن بگیرن، ازدواج بکنن، ایرانی داشته باشن، ولی یک مرد ایرانی حق نداره همسر عرب داشته باشه. تا جایی که عربی هست حق نداره غیر عربی به عنوان امام جماعت بیسته. غیر عرب حق نداره که صف اول جماعت بیسته، که صفی است که فضیلت داره، فضیلتش بیشتره تا صفهای بعدی. به اونها پول کمتر بده و مبادا که اونها رو بر معادل عرب ها بده. خب اینو مردم مقایسه میکردن، هم ایرانی هایی که در عراق بودن مقایسه میکردن با رفتار امیرالمومنین علی علیه السلام در زمانی که در کوفه بودن. اون سوالی که شما در ابتدا مطرح فرمودید، علی علیه السلام فرقی نمیگذاشت که این عربه یا ایرانی، و مردم اون عدالتی که از اسلام انتظار داشتن در رفتار امیرالمومنین دیدن. چرا نباید علامان بشن؟ مضافاً به این که بر اساس اون مقدماتی که بنده عرض کردم، ایرانی ها به دنبال حقیقت بودن و موقعی که اینو یافتن به او متوسل و متمسک شدن و به او چسبیدن، حتی جان خودشون رو در این راه فدا میکردن. و این نشون میده که فقط این نبود که چون حالا در زمان امیرالمومنین پول به اینا بیشتر میدادن، اینا مرید امیرالمومنین بودن، خب کسی به خاطر یه خورده پول اضافه تر که جان خودشو به خطر نمیندازه. اگر کسی فقط هدف مادی داشته باشه، خب پول کمترم بهش دادن برای اینکه سلامت خودش و حیات خودش رو حفظ بکنه، با همون پول کمتر میسازه اما جانش به خطر نمیندازه. ولی شما میبینید در نهضت های ضد بنی امیه، ضد بنی عباس، ضد جاهلی اشرافیت جاهلی احیا شده بعد از اسلام، بعد از پیامبر اسلام در زمان خلفای اموی و بنی عباس قیام میکنن، اینها رو از تخت به تخت تابوت میکشن و بالاخره ایرانی میشود گل سرسبد جهان اسلام در طول تاریخ است.